سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. انفجار در میدان سلطان احمد استانبول دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. دادگاهی در کویت دو ایرانی را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد. بهای نفت به پایین‌ترین حد آن در 12 سال گذشته رسید. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که اخبار این ساعت رو به اطلاع شما میرسانم. انفجاری قوی در میدان تاریخی سلطان احمد در استانبول دست کم 10 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری روسی تارتاس، 9 تن از کشته شدگان توریست‌های آلمانی هستند. این خبر هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده است. انفجار حدود ساعت 10 و 20 دقیقه روز سه‌شنبه امروز به وقت محلی در نزدیکی ستون اوبلیتسکی روی داد که در بخشی از این میدان قرار دارد. دفتر فرمانداری استانبول از کشته شدن دست کم 10 تن و زخمی شدن 15 تن خبر داده، اما هویت آنها را هنوز اعلام نکرده است. خودروها و ماموران پلیس و نیروهای امدادگر هم اکنون در میدان سلطان احمد مستقرند و تحقیقات درباره منشأ انفجار جریان دارد. در همین حال احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، با حضور هاکان فیدان، رئیس سازمان امنیت این کشور و شماری از اعضای دولت از جمله وزیر کشور، جلسه اضطراری تشکیل داد. دادگاهی در کویت امروز سه‌شنبه دو ایرانی را به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کرد. محاکمه یکی از این دو تن به صورت غیابی انجام شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دو تن همراه با 25 کویتی شیعه به جاسوسی برای ایران و حزب الله لبنان و قصد خرابکاری متهم بودند. از این عده یک نفر به حبس ابد، 19 تن به مجازات‌های بین 5 تا 15 سال زندان و بقیه جریمه یا تبرئه شدند. به گفته مقام‌های کویتی، این افراد اعضای گروه تروریستی بودند که در ماه اوت گذشته در روستایی در نزدیکی مرز عراق دستگیر شدند و مقادیر زیادی اسلحه و مواد مفجره نزد آنان کشف شد. بهای نفت در بازارهای جهانی روز سه‌شنبه باز هم کاهش یافت و به مرز 30 دلار در هر بشکه رسید، قیمتی که در 12 سال گذشته بی سابقه بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صبح سه‌شنبه بهای نفت برنت دریای شمال با 98 سنت کاهش، معادل 3% کاهش، به بشکه 30 دلار و 57 سنت رسید. قیمت نفت تگزاس برای تحویل در ماه فوریه نیز 87 سنت کاهش یافته و به 30 دلار و 54 سنت رسید. با این حال یک تحلیلگر امور نفتی به خبرگزاری فرانسه گفت تصور نمی کند بهای نفت از مرز روانی 30 دلار در هر بشکه پایین تر برود. وزیر نفت امارات متحده عربی نیز پیشبینی کرد که قیمت نفت تا پایان سال جاری میلادی قدری افزایش یابد. در اینجا به گزارش های این ساعت رادیو فردا می رسیم. به دنبال گزارش خبرگزاری فارس درباره خارج کردن قلب راکتور آب سنگین عراق و پر کردن محل آن با بتون، سازمان انرژی اتمی ایران گفت که برخی کارهای مقدماتی در مورد این راکتور انجام شده، اما هیچ اقدامی در رابطه با خارج کردن قلب آن تکمیل نشده است. در همین حال قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته جاری گزارش تایید نهایی درباره اجرای تعهدات پیش‌بینی شده برای ایران در توافق اتمی وین را منتشر کند. ایران بر اساس توافق اتمی وین پذیرفته است که قلب راکتور آب سنگین عراق را بازطراحی کند، به گونه‌ای که برای تولید پلوتونیوم که در مصارف نظامی و ساخت بمب اتمی کاربرد دارد استفاده نشود. گروه‌های 5 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا نیز پذیرفتند که در مدرن سازی این راکتور مشارکت کنند. بهروز بیات، مشاور سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مقیم وین، در مورد پیچیدگی‌های خارج کردن قلب راکتور عراق میگوید
واقعیت اینه محدودیت‌های آقای خامنه‌ای برای دستاندرکاران فراهم آوردن مقدمات اجرای شدن پرچم فراهم کرده بود، مثلا از جمله این که اول باید غربی‌ها فلان کار را انجام بدهند تا ما در قبالش اقدامات رو که میخوان انجام بدیم. خب این یه تصمیماتی بود که بیشتر سیاسی بود، باز عقب انداختن انجام تعهدات ایران بود. ولی آیا الان این پس و پیشی که صحبت ازش میشه واقعا هنوز جنبه سیاسی داشته باشه یا اینه که برنامه ریزی عملی، اینو سخت راجبش قضاوت کرده. من بیشتر فکر میکنم موضوعات روزمره است، یعنی که برنامه ریزی شد.
به نظر شما اهمیت این راکتور در توافق برجام تا چند اندازه هست؟
دو مسیر هست برای رسیدن به بمب هسته‌ای. یکی از طریق اورانیوم غنی شده است و یکی دیگر از طریق اکتساب پلوتونیوم که معمولاً به وسیله راکتورهای آب سنگین صورت میگیره. در توافق برجام غربی ها میخواستند که همه راه های احتمالی ایران را به نظامی کردن برنامه هستیش ببندن. از این نقطه نظر ریاکتور پژوهشی عراق اهمیت اساسی پیدا میکرد و هنوزم داره و تا این تعهد صورت نگیره طبیعتاً کار برجام پیش نخواهد رفت. برای ایران با توجه به این که ریاکتور پژوهشی در تهران داره که دیگه عمر واقعیش گذشته، طبیعتاً احتیاج به یک ریاکتور پژوهشی جدید داره و قرار بود ریاکتور پژوهشی عراق این کار رو بکنه. حالا در ارتباط با برجام اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که این ریاکتور قابلیت احتمالی بمب سازیش رو از دست میده، اما قابلیت پژوهشیش حتی گسترش پیدا میکنه. یعنی یک ریاکتور پژوهشی طبق استانداردهای رایج بین المللی تولید خواهد شد که چیزی که ازش فقط باقی خواهد ما به معنی قدیمیش اینه که به وسیله آب سنگین کار میکنه، اما بقیهش یه ریاکتور مدرن خواهد بود که برای مصارف مثلا ایجاد رادیو دارو و امسان کاربورت ها ازش مصرف بهینه میشه کرد.
مقام های جمهوری اسلامی ایران در گذشته ابراز امیدواری کرده بودند که توافق اتمی وین در اواخر دی ماه سال جاری قطعی بشه و به اجرا در بیاد. با توجه به اینکه هنوز شاهد هستیم که قلب راکتور آب سنگین عراق برداشته نشده و به گفته آقای بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران چند کار کوچیک هنوز باقی مونده که باید انجام بشه، فکر میکنید این توافق ممکنه کی اجرا بشه؟
می‌دونیم که اجرای شدن برجام منوط به این است که آژانس اعلام بکند که اقدامات ایران صورت گرفته و اینا رو راستی آزمایی کرده. حالا آیا واقعا با توجه به این که کارهای ایران هنوز پایان نیافته، مثلا ممکن است که تا جمعه آینده آژانس همچین اعلامی رو بکند، جای تردید داره. اما غیر ممکن نیست، مخصوصا اگر توجه بکنیم که در همین صحبت‌های فکر می‌کنم آقای کمالوندی آمده که آژانس به موازات اقدامات ایران برای که وقت دست نره این عمل راستی آزمایش رو انجام میده. حالا تا چه حد این روشن نشده، ولی اقلا باعث کوتاه شدن وقت میشه.
ساعت 3:08 به وقت تهران. ادامه گزارش ها رو میشنوید. به تازگی ترکیه اعلام کرده است که یک پایگاه نظامی در قطر و در حریم هوایی قطر در خلیج فارس تأسیس خواهد کرد. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا از چگونگی رابطه سیاسی قطر و ترکیه میگوید.
رابطه ترکیه با قطر یه رابطه تاریخی نسبتاً خیلی خوبیه. قطر قبلاً قسمتی از استان بصره بود که جزء عثمانی بود و بعد در اواخر قرن 19 هم عثمانی یک لشکرکشی به قطر میکنه، ولی در این لشکرکشی شکست میخوره و یه مقداری اجازه بهش داده میشه که سربازهای خودش رو در قطر نگه داره. بعد از اینکه قطر استقلال پیدا میکنه در سال 1971 رابطه خیلی خوبی با ترکیه پیدا میکنه و بعد از اینکه حزب عدالت و توسعه در انتخابات در سال 2002 پیروز میشه در ترکیه، رابطه قطر و ترکیه بهتر هم میشه. در این چند سال اخیر ما مشاهده کردیم که قطر و ترکیه در یک جبهه مشترک با هم دیگه در مصر کار کردن، یعنی هر دوتایشون از اخوان المسلمین حمایت کردن و در جنگ داخلی سوریه هم این دو کشور در یک جبهه مشترک دارن علیه اسد همکاری و کار میکنن. بنابراین رابطه بسیار رابطه نزدیک و خوبی است.
خب حالا برگردیم به اهمیت تأسیس این پایگاه. چی هست اهمیت تأسیس این پایگاه به نظر شما؟
هنوز ما اطلاعات زیادی در رابطه با این نداریم. دولت ترکیه اعلام کرده که این پایگاه رو به وجود خواهد آورد صحبت از این داره میشه که یک چیزی در حدود 3000 نفر ترک در اونجا مستقر خواهند شد. شاید خیلی از کشورهای دنیا بعد از اینکه آمریکا اعلام کرده که میخواد یه مقداری زیادی از نیروهای خودش رو به طرف آسیا بیاره، همه احساس کردن که امکان داره یه خلأ نظامی در خلیج فارس به وجود بیاد. برای خاطر این هم انگلیس ها و هم فرانسوی ها دوباره پایگاه های نظامی در اینجا به وجود آوردن. ترکیه هم داره سعی میکنه که خودش رو به عنوان یک قدرت مهم در خلیج فارس نشون بده و اهمیت این پایگاه نظامی هم درست در همینه. بعضی از روزنامه‌ها صحبت از این دارن میکنن که قراره که ترکیه و قطر یک قرارداد نظامی با هم دیگه ببندن، اگر حمله به قطر بشه ترکیه وارد جنگ میشه و از قطر دفاع خواهد کرد. به نظر من این مهمترین مانور سیاسیه که ترکیه در این چند دهه اخیر در خلیج فارس انجام داده.
خب آقای میلانی، به نظرتون واکنش ایران به این اقدام چه خواهد بود؟
مسلماً تهران از این اقدام استقبال نخواهد کرد، ولی حقیقت اینه که کاری هم نمیتونه انجام بده، برای خاطر اینکه قطر یک کشور مستقله، ترکیه کشور مستقله و اینا با هم دیگه دارن این قرارداد رو امضا میکنن. لحاظ نظامی این ممکنه که برای ایران یه مقداری دردسر به وجود بیاره، چون در هر صورت نفوذ نظامی ایران رو در منطقه مقداری ممکنه کاهش بده. ولی این نکته رو من باید بهش اشاره کنم که زمانی که ترکیه داخل قطر بشه، اجازه قطر خواهد داد که بتونه سیاست‌های خودش رو این مقداری زیادتر مستقل‌تر از عربستان به جلو ببره و شاید این یه مقداری به نفع ایران باشه. ولی کلن اگر شما نگاه کنید، به نظر من آمدن ترکیه در خلیج فارس نکته خیلی مثبتی برای ایران نخواهد.
مردم چند شهر و روستا در سوریه به دلیل آنکه در محاصره شورشیان یا ارتش این کشور قرار دارند دچار قحطی شدند. در این میان اولین محموله کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد روز دوشنبه وارد شهر مزایا شد. گزارش پروانه وحیدمنش را می‌شنویم.
همسایگان همدیگر را در خیابان‌ها نمی‌شناسند، زیرا صورت‌ها و بدن‌ها به قدری اسکلت نما شده است که دیگر کسی قابل تشخیص نیست. روزنامه نیویورک تایمز می‌گوید مردم برای زنده ماندن هر چیزی می‌خورند. مقامات سازمان ملل متحد میگویند کودکانی را در شهر محاصره شده ی مزایا دیدند که از شدت گرسنگی آنقدر ضعیف بودند که حتی نمیتوانستند درخواست غذا کنند. خانواده هایی را دیدند که تا پیش از رسیدن 44 کامیون کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد گربه و یا علف میخوردند تا زنده بمانند. پاول کریستیک که به همراه کمیته صلیب سرخ جهانی به این شهر رفته است گفته مردم هر 5 دقیقه یک بار می آمدند و می پرسیدند غذا آورده اید؟ دارو آورده اید؟ حزب الله لبنان و دولت سوریه متهم به محاصره شهر مزایا در نزدیکی مرز لبنان تا 6 ماه گذشته هستند. شاهدان عینی می گویند این محاصره از اشغال اراضی فلسطینی به دست اسرائیلی ها بدتر و کشنده تر بوده است. مردم شهر میگویند از جنگجویان غذا خواستند اما آنها پاسخ منفی دادند. منابع معتبر سازمان ملل متحد میگویند شاهد مرگ بسیاری از مردم شهر 40,000 نفری مزایا بودند که بر اثر گشنگی جان دادند. مقامات دولت سوریه و حزب الله لبنان مرگ مردم در مزایا را بر اثر قحطی و گرسنگی رد کردند. خبرگزاری رسمی دولت سوریه تصاویر منتشر شده از کسانی که از گرسنگی هولناک در سوریه رنج میبرند را ساختگی و دروغ میداند. با این حال در بیانیه یعقوب الهیلو هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد به سوریه آمده است مردم شهر در حال مرگ به اثر گشنگی هستند. آنها که قصد فرار دارند هم کشته می شوند، زیرا گفته می شود حزب الله نقاط مرزی این شهر با لبنان را مینگذاری کرده تا مردم نتوانند از شهر خارج شوند. تنها در هفته گذشته 23 نفر بر اثر قحطی در این شهر جان دادند. با این حال هنوز دولت سوریه اجازه خروج همه مردم این شهر را نداده است. بسیاری با اساسیه در انتظار خروج از شهر دیده شدند. نماینده زلاندنو در سازمان ملل متحد میگوید 400 نفر از مردم این شهر باید هر چه سریعتر از این شهر خارج شوند تا تحت مراقبت‌های جدی پزشکی قرار بگیرند.
در اینجا به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. شما می توانید برای بیان نظرات و یا مشکلات خود با ما با شماره پیامگیر 2042-02-21 12 21 12 تماس بگیرید. 15 دقیقه دیگر دوباره با شما خواهم بود.